أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم دفاع در دو مورد اساسی است. یک، دفاع در برابر مهاجم به مسلمان ها و یا بلد مسلمان ها لاسلامه، للاغارت علیه، لحتم الاسلام. این یک دفاع که ما نام این رو گذاشیم امنیت ملی. نوع دوم دفاع در برابر هجوم به شخص بدون دخالت در اینکه اون مسلمان هست یا نه، شخص، اموالش، بستگانش مورد هجوم قرار میگیره تا اموالش رو ببرن، تعدی به اهلش بکنن. که این رو نامش رو گذاشتیم امنیت داخلی، دفاع شخص در برابر هجوم به خودش یا اموالش. بحث قسمت اول گذشت، سال قبل گذشت، که گفتیم دفاع واجب است بالعدلت اربعه، عقلا، اجماعا، کتاباً و سنتاً، ولا یحتاج الى الاذن من الامام. متوقف بر اذن امام هم نیست. در این قید یه تردیدی کردیم که لا یحتاج الى الاذن مطلق نیست. لا یتوقف علی الاذن توقف بر اذن نداره، به این معنا که لو لم ینه، اگر نهی نکرد یجب. یعنی للامام ان ینه، امام حق داره حتی از دفاع نهی کنه. بفرماید در فلان جا که هجوم شد اقدام عملیاتی نکنید، یا در این زمان اقدام نکنید، یا این مدل اقدام نکنید. بحثش گذشت. بحث امسالمون بر اساس تحریر الوسیله بحث هجوم شخصی بود که مهاجم نام لص و دزد رو به خودش میگیره. هجم للاغاره، هجوم کرده تا غارت کنه اموال رو، تعدی کنه، تجاوز به عنف بکنه. خب دفاع یک تقسیم بندیی ارائه دادیم امشب. دفاع یا از نفس، یا از عرض، یا از مال. اونی که هجوم میکنه یا قتل، قصد قتل شما رو داره، یا قصد اموال شما رو داره، یا قصد اقدامی داره که موجب حد که آبروتون میشه. ارث، آبرو، حمله کرده شخص رو بکشه، یک، حمله کرده بی آبرو کنه، دو، حمله کرده اموال ببره، سه. و هر سه اینها یا هدف مهاجم خود شخصه، یعنی این همین رو میخواد بکشه، آبروی همین رو میخواد ببره، اموال همین رو میخواد ببره، یا نه بستگان او رو میخواد بکشه، یا بستگان او رو مورد بی‌حرمتی قرار بده، یا اموال بستگان اونا رو ببره. خب عرض کردیم اگر خود شخص مورد هجوم قرار بگیره، هجمه اللسو الا شخص لیقتله، حمله کرده این آقا رو بکشه، فرمودن یجب الدفاع، یجب واجبه، ولو ادا الى قتلهی او قتل المهاجم، ولو اینکه به کشتشن خودش بیانجامه یا به کشتن طرف مقابل، یجب واجبه. بل ادلت الاربعه، این وجوب رو دلالت میکنه برش هر چهار دلیل. اما العقل اثبات کردن در کلام که دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. خب اگر یقینی بود چطور؟ به طریق اولا دفع ضرر متیقن حتما واجبه. در اینجا یک عرضی رو قبلا داشتیم و اون این که وقتی میگیم عقلا واجبه معناش چیه؟ به این معناست که لو فرز این دستش به انبیا هم نرسه، دستش به روایات هم نرسه، از فقه هم چیزی ندونه، اگر دوز به خونش حمله کرد و قصد داشت اینو بکشه و این دفاع نکرد کشته شد، اگر راجع به سایر مسائلم مستضعف باشه و عقوبت نشه، به خاطر این خدا میبره جهنم. چرا؟ چون شما گفتید دلیل علیه، دلیل العقل، این اگر دیوانه نیست، اگر عاقله باید دفاع میکرد. یؤخذ، ببینید دلیل عقل هیچ ارتباطی با شریعت نداره، با دلیل عقل دلیلون برعسه خودش، یعنی عقل اوله دیگه، دفع ضرر محتمل واجبه. در آغاز بحث گفتیم دفاع فطریه، یعنی چی؟ مگس وقتی رو صورت یک کودک میشینه میتونه دستشو تکون بده؟ دستشو تکون میده تا این مگس رو از صورت خودش دفع کنه. کی به این گفته؟ کجا تعلیم یافته؟ هیچ جا. بداهت العقل. اون وقت این اگر گفتیم یدل علیه حکم العقل، به این معناست که در آخرت ولو سایر ادله رو نبینه یؤخذ. و من کمتر دیدم به این مسئله در ادله عقلی توجه بشه که وقتی میگیم یدل علیه العقل باید به مدعی وجوب بگیم، یعنی لولا آیه، لولا روایات، لولا اجماع، معتقدید که در آخرت یؤخذ مجازات میشه؟ اگر فرمودن بله، معلومه این دلیل عقلیه، اما اگر تردید کردن، معلومه شه اون دلیل نیست، با دلیل روایت دارید اثبات میکنید. تأکید میکنم این که ما میگیم یدل علیه حکم العقل باید به این معنی باشه که اگر سایر ادله هم نبود، اگر کسی
در برابر دزد مهاجم مقاومت نکنه و کشته بشه صاف میره جهنم، ولو اینکه راجع به سایر مسائل مستضعف باشه. خب این حکم حق و البته لا ریب فی، دلیل دلیلیت داره این حکم. بله منتها اینجا حالا در آینده هم متعرض این مسئله میشیم که حالا اگر مورد هجوم دزد قرار گرفت تو خونش، دو راه داره: دفاع کنه، یا احتمال به اینکه کشته میشه فرار کنه، احتمال کشتنش کمتر. در اینجا حکم عقل چیه؟ اگر وایس دفاع کنه احتمال کشته شدن خودش بیشتر از این است که فرار کنه. فرار کنه زنده میمونه. خب حکم العقل چی میگه؟ فرار کنید. خب حالا ببینیم حکم شرع هم همینه، این روایات و آیات هم همینه میگه. اینجا رو اینو تو ذهنتون داشته باشید، اگر دیدیم نه روایات اینه نمیگه، معلوم میشه این حکم عقل با حکم شرع یه جایی با هم دیگه جدا میشن. چراییش رو، چون عقل اون چرایی رو درک نمیکنه، اون چرایی یه اضافه ای داره، اگر اون چرایی را به عقل بگویی باز عقل میگه آره اونجوری کار بکن. خب حالا این تو ذهنتون باشه، متعرض میشه، چون نکته مهمیه تو این مسئله، در مسئله امنیت داخلی اینا دخالت داره. دلیل دوم
شاید استاد مال چه زمانی هم هستش مهم نیست، شاید مثلا اون زمانی که این روایت مثلا میگه دیگه صاحب کن حتی اگه بدن قیمت جانت هم، چون زمان حکومت اسلامی بودی یا نبودی مهم نیست.
چرا؟ ممکنه این دخالت داشته باشه، عقل براش اونجا فرقی نداره. حکم العقل میگه هر جا هست باشه فرار کن. شما الان میاید میگید حکومت اسلامیه، مثلا اگر دفاع نکنه تضعیف نظام محسوب میشه، توسعه ناامنی میشه، شما جلو دزد فرار کنی اونم جلو دزد فرار بکنه، دزدا خیال راحت، اون میشه یه مسئله دیگه ای که به عقل بگی میگه من اینو نمیدونستم، اینو برام توضیح دادی، حالا منم حکم میکنم. اونا قیود اضافه میشه. ما علا اطلاقی بله دیگه، اگر حکم عقل شرع را برای عقل توضیح دادی یحکم به العقل، یه جایی هستش که عقل من شما نیمی فهمه. فرقی نداره، العقل یجب یقول، وجدان یعنی همون یافت عقلیه، ما دو چیز نداریم. بله غیر از عقل ما هیچ چی نداریم. اگر نفس میگن، اگر روح میگن، اینا همه یک چیزه. او گفتن در فلسفه که حالا خیلی هم نمیخونیم، ان نفس بی وحدتهی کل القوا، نفس بسیطه، مادی که نیست، ماده ترکیب داره، نفس مجرده، در مجلدات ترکیب نیست تا قسمت پیدا کن. شما در همون هنگامی که عاقله هستی در همون هنگام واجده هستی، در همون هنگام باصره هستی، در همون هنگام سامعه هستی. نفس بلا تشبیه چون از عالم مجلداته. بله خلق الله آدم علا صورته، خدا انسان رو به صورت خودش خلق کرده. موندن توی معنای این روایت یعنی چی؟ گفتن یعنی خدای متعال فی وحدتهی کل القواست دیگه، خدا جهت که نداره، ولی میگه رزاقه، علیمه، ذوالقوته، متینه. خب یه طرف خدا متینه، یه طرف خدا حکیمه، یه طرف نه، یک بساطت ذاتی است دیگه. نفس به دلیل بساطتش شباهت داره. بنابراین اگر میگید وجدان، همون عقله. اگر میگید تعقل، همون وجدانه. منتها منظرها متفاوته. العقل و یجب میشه وجدان.
یزا مثلا مال عقل حکومتی
باشه، مثلا این فرض که در واقع عقل اول وجود داره. بله دیگه، حکم
حکومتی میخوره به فرض حکومتی.
حکم
اول اجرا کرد، اگر عقل مثلا مثلا باشه عقل بود،
حکم عقل آره دیگه، حکم عقل. عقل هیچگاه خلاف شرع حکم نمی کنه. عقل نمی تواند شرع رو درک کنه، میگه من نمیدونم، خلاف شرع هیچ حکم نمی کنه. اما الاجماع، مرحوم صاحب جواهر ادعا کردن یدل علی الوجوب، الاجماع به قسمی، اجماع محصل و اجماع منقول. خب من متوجه نشدم مرحوم صاحب جواهر این اجماع محصل ایشون از کجا به دست آورده. بالاخره سیر کتاب های نوشته است دیگه، ما این که همه رو میشناسیم، خب اجماع باید اون باشه که یقین کنی بین این مجمعین معصوم وجود داره. و از کجا اینو یقین کنی؟ منقول هم که علاوه بر این که خیلی احتمال داره و بعد که شاید بشه ادعای یقین کرد که این اجماع اجماع مدرکیه، استنادن الی حکم الامر و استنادن الی الروایات و الی الآیات چنین حکمی دادن. و یدل علیه الکتاب، سه تا آیه رو مطرح کردیم، 195 سوره بقره و انفقوا مما رزقناکم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین. خودتو حق نداری با دست خودت تو هلاکت بندازی. وقتی دوست اومده حمله کنه بکشته، اگر در برابرش تسلیم وایسی، خودتو با دست خودت تو هلاکت بندازی. آیه 29 سوره نساء، بله، در اونجا فهمون چی؟ در اون آیه فرمود که از کنم خدمت شما که تجارت کنید، احل الله البیع و حرم الربا، ولی در اون آیه گفت تجارت کنید، تجارت کنید. بعد فرمود ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید، قتل نفس حرام. و از کنم خدمت شما که آیه دوم سوره مائده که فرمود و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، وقتی هجوم کرده شما رو بکشه، عاصمه، گناهکاره. ما اینجا قید عاصمن رو آوردیم. قید عاصمن در واقع چیه؟ اینست که یه نفری برای احقاق حق خودش به شما حمله کرده، حق نداری در برابرش دفاع کنی، باید حقش رو بدی. اگر بزنی او رو بکشی، شما ظالمی. نه، آسمان حمله کرده، دزده. اگر در برابر او شما مقاومت نکنی، کمک به کی کردی؟ به اسم عدوان کردی. عدم مقاومت شما کمک به اونه. لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. آیات دلالتش تامه، اما سنت، روایات. سه تا روایت رو مطرح کردیم که این سه روایت از نظر سندی قابل قبول. اولا از کم خدمت شما که صحیحه ابی مریم انصاری که قبلا گذشت، در صحیحه ابی مریم انصاری فرمود من قتل دون مالهی فهو شهید. هر کی در برابر منظر میخوام من قتلت دونم مظلمتهی، اگر کسی در برابر ستمی که بهش میخواد بشه مقاومت کنه و کشته بشه، فهو شهید. او ادلالت بر وجوب میکن. ما اینجا مطلبی رو عرض کردیم و اون این که اگر شهید شدن فقط در مواردی باشد که اقدام عملیاتی واجبه، این روایت دال بر وجود شهادت کشته شدن فقط در مواردیه که ایستادگی واجب باشه. ما موردی رو نداشته باشی که مقاومت مستحبه ولی شما کشته بشی شهید میشی. ولی اگر ما چنین موردی رو داشته باشی که یه جا مقاومت مستحبه ولی اگر مقاومت کردی شهید محسوب میشی، خب این روایت دلالت بر وجوب نمی کنه. شما میخواد از این روایت که فرمود من قتله دون مظلمتهی فهو شهید، از این استفاده کنید که مقاومت واجبه. چرا واجبه؟ میگید به خاطر اینکه کشته شدن فقط در مواردی است که ایستادگی واجب باشه. و اینجا گفت اگر کشته بشی شهیدی، معلوم میشه که در برابر مظلمه باید مقاومت کرد. اما اگر نه، ما مواردی داریم که ایستادگی واجب نیست ولی اگر با ایستادی و کشته شدی شهید محسوب میشی، ولی خب پس این روایت داله بر وجود نمیشه. و ما داریم مواردی که ایستادگی و مقاومت واجب نیست ولی اگر کشته شدی شما چی حساب میشی؟ شهید. مثل کجا؟ ما در جهاد ابتدایی عدد داریم دیگه، ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، اگه 10 تا باشید بعد آخر سر فرمود الان خفف الله عنکم، 10 تا باشید 20 تا، 100 تا باشید 200 تا، یعنی تا دو برابر باید وایسید. همین که عدد طرف مقابل از دو برابر رفت بالا دیگه مقاومت واجب نیست. مال جهاد ابتدایی ما خب مسئله دارن، میگن اول عدد داشتیم زدیم بخند، هی از ما شهید شد یه دفعه نگاه کردیم دیدیم عدد به هم خورده، یعنی طرف مقابل الان 300 تاست ما شدیم 5 تا. آیا در اینجا وظیفه چیه؟ میگن اینجا دیگه میتونی فرار کن برو، اینجا فرار من از زخم محسوب نمیشه. خب بعد جایزه فرار کنه بره، حالا اگر وایسه چطور؟ یجوز و املا یجوز. اگه وایسه و مقاومت کنه بگه من فلا میخوام بجنگم، این در فقه اختلاف شده، میگن یجوز و وایسه میتونه فرار کنه ولی فرار واجب نیست. وای میسته و مقاومت میکنه کشته میشه، هل یجری علیه حکم شهید؟ میگن بله، قصد نداره، پس وایستادنش واجب نبود اما شهید محسوب شد. خب پیامبر علیکم فرمود من قتل دون مظلمتهی فهو شهید، میتونه ایستادگی در برابر مظلمه مستحب باشه ولی ما وقتی کشته شدیم شهید هم هست. پس این روایت داله بر وجود نیست، استدلال کردم بهش به وجود، این روایت تام نیست، دلالت بر وجود نداره. بله بله بر حسن قطعا دلالت میکنه ولی بحث ما سر اینه که شما اگر مقاومت نکنی فرار کنی مؤاخذی در آخرت، تو آخذ تو عذر، این روایت دلالت نمی کنه بر این که اگر شما گذاشتی رفتی عذاب میشی. بله اگر شهید میشدی یجب علیک الجنه ولی شهید نشدی لا یجب علیک النار. بله روایت دیگه ایست موثقه سکونی، اینو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسین ابن یزید نوفلی عن اسماعیل ابن ابی زیاد سفر، درباره این دوتا حرف زیاده، اجمالا روایاتشون قابل قبوله، چون درباره این دوتا قدره مورد توجه نرسید. یه قاعده ای رو در رجال میتونیم در زن رجالی بهش عمل کنیم. اون قاعده اینه، اگر یه راوی از معارف بود، 100 تا 200 تا 500 تا روایت بود، بعد نگاه کردید دیدید درباره این احدی بدی نگفته، نگفتن آدم خوبیه و نجاشی کشی، توصیفش نکردن، کلینی هم درباره چیزی نگفته، پس نگفتن ثقتون فاضلون عالمون، نه، ولی نگفتن که لا یعتمد فیه شیئون. اگر راوی از معارف بود قطعی دربارش نگفتن، میتوان ظن معتبر رجالی پیدا کرد که این آدم قابل قبولیه. کثیر الروایه معروف، این دوتا اینجوری هست، بنابراین این روایت خب بعضی هم گفتن که خب عامیان قبول نکرد. چی فرمود؟ انا ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله عز و جل لیمقت الرجل یدخل علیه اللص فی بیته فلا یعاره. خداوند متعال مبغوز می دارد کسی را که دوز تو خونش وارد میشه، فلا یعاره، باش نمی جنگه. مقت، کتب لغت گفتن البغض عن الامر القبیح، میگن مقتهو یعنی بغضه، از این غضبناک شد به خاطر اینکه خیلی بده. شما در اون آیه شریفه فرمود که لا تنکهو ما نکه آباؤکم، نگیری من النساء الا ما قد سلم، اگه اونی که قبلا شده انجام شده، حالا مثلا ممکنه طرف زرتشتی بوده، زن بابا رو حلال میدونه، اینم زن بابا گرفته بوده، حالا اومده چی شده؟ مسلمون شده، باید جدا شه یا نه؟ نه، اونش جونه الا ما قد سلم، اونی که قبلا بوده الان یه کافری بوده در از ایام کفرش ربا میگرفته، الان بوده مسلمان شده، نیازی نداره برگرده، نه، مسلمان بوده، حکم حرمت ربا بهش نرسیده بوده، الان یه هم میفهمه. این آیه برای اون کسی که مسلمان میشه همین الان نازل شده. بله بله، اسلام یا چوب با ما قبله، وقتی مسلمان شد همه پاک میشه. خود این آیه فرمود بابا وقتی آمدی مسلمان شدی قبلا گرفتی عیب نداره الا ما قد سلم. البته میتونید برید بعدم فتوا به خلاف این بدید، فعلا ما از این آیه اینو فهمیدیم، راه اجتهاد بازه، این آیه ظاهرش اینه، منتها شانس نداریم الحمدلله. الا ما قد سلف، خب چرا زن بابا رو نگیری؟ انهو کانه فاحشتن، این از قبل فاحشه بوده، کانه کانه یه تامه نگیری، یعنی این که حالا اصلا نه، این فاحشه است. و مقتن، این مقته، و سا از سبیلا بد راهی. اون وقت لغویین گفتن در دوران جاهلیت هم حتی نام نکاح با زن بابا رو بهش میگفتن نکاح المقت، حتی در دوران جاهلیت نکاح المقت، نکاح المقت. پس مقت یعنی کار قبیحی که موجب غضب میشه. خدای متعال علی امامی فرمود ان الله لیمقت الرجل، بعدش میاد غضب داره نسبت به کسی که دوست تو خونش وارد میشه و با او نمیجنگه. خب ببینید اینجا حکم عقل چی میشه؟ با حکم شرع یه مقداری چی میشه؟ جدا میشه. عقل گفت میتونی دری در رو، شارع فهمود نه، اگر نجنگی لیم گوتو اطلاق داره، کشته میشی یا کشته نمیشی. حالا باز ما راجع به این یه مطلبی داریم. پس بنابراین ترک دفاع مبغوضه دیگه، این روایت دلالت کرد اطلاق هم داره، نفست مورد حمله قرار بگیره، منتها دیگه قدر متعقنش نفسه دیگه، دوز آمده شما رو بکشه اینقدر، چون در این روایت که نداشت که یورید و نفسک، ان الله لا یمقت الرجل یدخل علیه لس فلا یغاره، از خدا از آدمی که دوز اومده تو خونش بلند نمیشه با این دوز بجنگه بدش میاد، مبغوضه دیگه. در این روایت نگفت که این دوز هدفش چیه، ولی اون قدر متیقن نفس رو شامل میشه دیگه، دوز آمده شما رو بکشه این قدر متیقن شامل میشه. این بله، البته امشب بس میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.